سلام، حالشون؟
خواهش میکنم. خب آقای دکتر بفرمایید، حالا با توجه به سوالهایی که پرسیدم بفرمایید.
ارزم به خدمتتون که بحثی که شما مطرح میکنید مربوط میشه به مدیریت بحران رخدادهای پیشبینی ناشده، یا به قول دوستانی که خیلی علاقه دارن واژه های عربی به کار ببرن، وقایع غیر مترتبه.
بله.
معنیش چیه؟ معنی این حرف این است که ما نباید مسئولین رو در وهله اول عرض کنم، نباید صبر کنیم که زلزله‌ای، سیلی، یک رخداد طبیعی یا غیر طبیعی، آتش سوزی در جنگل و امثال اینها رخ بده، بعد تازه به فکر بیفتیم که خب حالا در این مواقع باید چه کار کرد. در همه جای دنیا مقوله مدیریت بحران ایجاد میکنه که در شرایط عادی، در شرایطی که اتفاقی نیفتاده است، وظیفه سازمان مدیریت بحران در هر کشوری این است که مردم رو آموزش بده و آگاه کنه که در موقعیت‌های مختلف رخدادهای پیشبینی ناشده طبیعی چه اتفاقی باید بیفته و چه کار باید کنه. بنابراین این که امروز ما بخوایم مسئولین رو مورد خطاب قرار بدیم که حالا که زلزله اومد است یا احتمال مثلا زلزله هست چه کار باید بکنید، عملا یعنی زمان رو از دست دادیم. فعلا دیگه اون بحثیه، بحثی است که جایگاه و پایگاهی نداره. تو این قسمت اول میخوام عرض بکنم که حالا به دلیل اینکه این رخداد تلخ نامطلوب در شهر خوی اتفاق افتاد تو کشور ما و به تبع او در کردستان ترکیه و کردستان سوریه این رخداد پیش اومد و باعث ناراحتی همه مردم شد، تقریبا میتونیم بگیم کشور ما هم همینجوری بود، شاید این یه زنگ هشدار و زنگ خطری باشد برای کسانی که به هر حال مدیریت بحران دستشونه، که واقعا ما طی مثلا 10 سال گذشته 20 سال گذشته چه کردیم برای آموزش مردم در مواقع بحرانی. تقریبا میتونیم بگیم کار کارستونی انجام ندادیم، با اینکه ما رخداد تلخ بسیار بزرگ بم رو داشتیم که 10,000 نفر در یک شهر کوچک از بین رفتن و اون موقع مقوله مدیریت بحران عرض میشه خدمتون که خیلی جدی شد، ولی دوباره دیدیم که با کمال تأسف لابلای مشکلات ریز و درشت کشور مثل بسیاری از کارهای دیگرمون گم شد. و امروز وقتی شما از من سوال میپرسید که وقتی که زلزله میاد مردمی که زلزله زده هستن، دیگر مردم، اونهایی که زیر آوارن، اونهایی که عزیزانشون زیر آوارن، چه کار باید بکنن، تو ذهنم میاد که آیا واقعا الان وقت این سواله یا نه از طرف شما، یا اینکه ما باید از قبل به فکر بیفتیم. این کلیت ماجرا که یک مد بسیار سنگینی است بر عملکرد اصحاب قدرت در این زمینه و صاحبان به هر حال میزهایی که باید در این زمینه فکر بکنن و فکر کردن. که اگر بخوام این رو یه مقداری کلان عرض بکنم، شما میدونید تو برخی شهرها یه سالن‌هایی رو تشکیل دادن بعد از زلزله سال 82 بم، 5 دی 82، که این سالن‌ها سالن‌های مدیریت بحرانن، مثلا در موارد اضطراری مردم رو اونجا اسکان بدن، تو محلات سعی کردن اینها رو شکل بدن، ولی میزان اینها اینقدر اندکه نسبت به یک جمعیت 85 میلیونی که تقریبا میتونین بگین که اصلا جایگاهی نداره، صرفا به خاطر اینکه یک کاری کرده باشیم هست. یعنی به هیچ وجه پاسخگوی یک کشور از میشه خدمتون که بلاخیز دائمی مثل کشور ما نخواهد بود. میدونین ما کشوری هستیم که درش زلزله هست، آتش فشان هست، سیل هست، جز مناطق زلزله خیز دنیا هستیم متاسفانه.
بله.
بیش از 97% سرزمین ایران همیشه این خطر وجود داره که ممکنه هر لحظه درش یک زلزله بزرگ اتفاق بیفته. این نکته اول. اما در شرایط فعلی چه باید بکنیم؟ اول در مورد کسانی که در منطقه ای هستن که دچار زلزله میشن، چون حالا کسی به فکر اونها نیست، همیشه توصیه اول ما این است که شما اقدامات اولیه رو داشته باشید. یعنی الان که خب فقط خودی دچار این مشکل شده و امیدوارم دیگه جای دیگه به این زودی ها ما شاهد نباشیم، ولی مردم از همین الان تمهیداتی بیاندیشند. این تمهیدات عبارت هست از مواد غذایی، مواد بهداشتی درمانی مثل پانسمان های اولیه، لباس گرم، آب، عرض میشه خدمتون که پتو و امثال اینها. یعنی باید در ایرانی ما یک ساک یا یک چمدون در دسترس داشته باشیم.
بله.
که اینها درش آماده باشه که در مواقع بحرانی بشه ازش استفاده کرد. این نکته اول. نکته دوم این است که در هر خانه یک جاهایی وجود داره که اینها جاهای نسبتاً امن محسوب میشن. دوستانی که شغلشون اینه و کارشون اینه به اونها میگن مثلث حیات، مثلث زندگی. یک فضای مثلث اون است که اگر با شروع زلزله در اونجا قرار بگیرن آدم‌ها، امکان این که زنده بمونن و آوار رو سرشون خراب نشه و یک فضای خالی رو داشته باشن تا زمانی که به قول معروف حالا امدادگرا بیان به کمک، بسیار مهمه. پس گام بعدیمون این شناساییه، شناسایی این منطقه هاست که خب اگر زلزله شروع شد ما به کدوم نقطه خانه پناه ببریم. بعضیا به غلط دست و پاچه میشن و عرض میشه خدمتون که سعی میکنن از کل ساختمون برن بیرون، که بسیاری از زخمی شدن ها، بسیاری از مرگ و میرهای ناشی از خونریزی های مغزی در همین موقعیت ها اتفاق میفته. بعضی از آدم ها دست پاچه میشن و عرض میشه خدمتون که متاسفانه شاهد بودیم از ساختمون های مرتفع خودشون از پنجره پرت کردن بیرون. اینا به دلیل عدم آموزشه، به این دلیل است که آموزش کافی داده نشده. باید ما به همه مخصوصا به جوانترها این رو آموزش بدیم که در این مواقع بحرانی جایی که تو باید مستقر بشی اینجاست. و اینها تو اینترنت پره، حالا شاید خیلی هم نیاز نباشه سازمان مدیریت بحران یا پدافند عرض میشه خدمتون که غیر عامل بخواد ورود بکنه و اینها رو آموزش بده. میشه خود افراد این آموزش ها رو از اینترنت بگیرن، شناسایی بکنن و از اون استفاده بکنن. نکته بعدی این است که باید به یادمون باشد که به هر حال زلزله معمولا زیر یک دقیقه اتفاق میفته. ما اگر اون یه دقیقه رو به سلامتی به سر آوردیم باید چه بکنیم؟ که حتما دور شدن از محل اون ساختمونه به لحاظ ایمنی. به لحاظ روانی بزرگترها مهمترین کار این است که آرامش بدن به جوانترها، به کسانی که به هر حال نیاز به کمک دارن مثل سالمندان و امثال اینها، و بتونن اونها رو از موقعیت دور بکنن. یکی از تمهیدات خیلی خوب در بحث زلزله وجود داره، این مسئله داشتن همه تو خونه هاشون یه چادر داشته باشن، یه چادر استراری دم دست، نه در انبار مثلا زیر زمین خونه، در یه جایی باشه که دم دست باشه. اینها دوتا حسن داره، یکی این که در مواقع ضروری واقعا میشه از اینها استفاده کرد و فرد رو حداقل به طور موقت از سرما و گرما نجات میده. یه بعد روانی هم دارد که وقتی میبینن که در یک خانه یک پک مناسبی برای مثلا تغذیه، برای پوشش، برای گرما و سرما برای سرپناه مثل همون چادری که عرض کردم وجود داره، آدم ها احساس آرامش بیشتری می کنن و با خونسردی بیشتری این موقعیت رو سپری خواهند کرد و این بسیار ارزشمنده، بسیار کمک حاله برای اینکه فرد با آرامش بتونه به قول معروف خب این بحران رو پشت سر بگذاره. یکی از کارهایی که معمولا افراد میتونن انجام بدن داشتن یه خط اضطراری موبایل، چون در زلزله ها ممکنه خطوط ثابت صدمه ببینن ولی معمولا تجربه نشون داده که در بسیاری از موارد موبایل ها کار میکنه. همیشه یک موبایل شارژ شده رو در دسترس داشته باشیم برای اینکه مسیر رو که داریم طی میکنیم اگر یه اتفاقی افتاد بشه به دیگران اطلاع داد، مثلا حالا کجا گیر کردیم، چجوری گیر کردیم، به چه شکل باید به قول معروف مسئله رو حل بکنیم. این هم یه نکته هم بعد روانشناختی داره هم بعد ایمنی عادی داره. یه بحث دیگری هم که مطرح میشه، عزیزانی که عزیزشون زیر آوار گیر میکنه خب دستپاچه میشن، خشمگین میشن، آشفته میشن، حقم دارن، قابل درکه. معمولا بهترین کار این است که ما با نیروهای امدادی همکاری بکنیم، یعنی تا اونجایی که حافظمون یاری میکنه نقطه ای که احتمال میدیم عزیزمون در اونجا بوده و زیر آوار بوده دقیق تر به مسئولین بخوایم به اصطلاح نشون بدیم، به گروه امدادی، که اونها راحت تر بتونن دسترسی پیدا بکنن به اون عزیز. اما کسی که زیر آوار گیر میکنه چند تا توصیه معمولا ایمنی از قبل براش انجام شد. یکی از اونها این است که همه ی آدم ها یاد بگیرن با دست یا با دهنشون سوت زدن رو، یعنی این که چون سوت فرکانس صوتیش امکان این که از لابلای عرض میشه خدمتون که اون آوار بتونه راحتر به گوش امدادگر برسه و اون کسی که مددجو راحتر امکان داره این کار رو انجام بده، این آموزش رو ما به اعضای خانوادمون بدیم و بهش توصیه بکنیم که انرژیشو مصروف این نکنه که بخواد ایداد بزنه یا مثلا فرض بفرمایید که گریه بکنه، ناله بکنه، باید صبر کرد و ولی خب علائم حیاتی رو منتقل بکنه تا جایی که امکان پذیره با ضربه زدن، با مثلا صدا زدن، با سوت زدن که جلب توجه بکنه برای کسانی که به هر حال دنبالش میگردن. و یه نکته دیگری هم که در زلزله ها اهمیت داره برای کسانی که دچار زلزله میشن این است که این رو در نظر بگیرن که موارد بهداشتی و درمانی بسیار اهمیت داره در این موقع، به دلیلی که در اون ساعت‌ها و روزهای اولیه معمولاً به اندازه کافی امکانات درمانی وجود نداره. افراد مثلا برای قضای حاجت و برای هر چیز دیگری این امکان وجود داره که رفتارهای غیر بهداشتی داشته باشن. باید کسی که زلزله زده است این رو بدونه که درست است که تغذیه بسیار مهمه، اما اگر کسی از میشه خدمتون که دوچار زلزله بشه و حالا مثلا زیر آوار گیر بکنه تا روزهایی هم حتی آب به بدنش نرسه، غذا به بدنش نرسه، اتفاق خیلی عجیب و غریبی نمیفته، اذیت میشه، ولی اینطوری نیست که به این دلیل فرد بمیره تا دو روز اول، سه روز اول. در نتیجه باید خونسردی رو حفظ کرد و باعث شد که امدادگرها بهتر بتونن کارشون رو انجام بدن. معمولا قوم و خویش های کسانی که دچار زلزله میشن خیلی شاهد بودیم که برای کمک به وابستگانشون سوار ماشین شخصی میشن و به محل زلزله حرکت میکنن. این باعث ترافیک، باعث ازدحام، باعث کندی عبور ماشین‌های امدادگر، آمبولانس، از روش خدمتون که کسانی که به طور واقعی میخوان کمک رسانی بکنن میشه. و آخرین نقطه‌ای که میخوام در اینجا عرض بکنم این است که اگر قرار است کمکی هم صورت بگیره، به جای اینکه به طور مستقیم ما خودمون ورود کنیم، بخوایم قضا توزیع بکنیم، بخوایم مثلا پتو بین مردم توزیع بکنیم، بهتر اینه اینو در اختیار دستگاه‌های زیربط قرار بدیم که به نظر من صاحب صلاحیت ترین سازمان برای این قضیه که به طور تخصصی هم کارشناس داره، نیرو داره، کار کرده، هلال احمره. و این امکانات رو در اختیار اونا قرار بدیم. اونا میدونن که کجا رو به چه شکل بخوان پوشش بدن که انشالله یک عرض میشه خدمتون که کمک یکسان و فلت برای همه افراد صورت.
آقای دکتر، به لحاظ کاهش تبعات روانی چه اقداماتی باید انجام بشن؟ به لحاظ کاهش تبعات روانی چه اقداماتی باید انجام بشه، هم برای وقتی که زلزله میاد، هم برای بعدش که وقتی فرد آسیب میبینه؟
از نظر روانی، اگر عرض کردم ما از قبل مدیریت بحران داشته باشیم، یعنی مردم رو آموزش بدیم که چگونه خونسردیتون رو حفظ کنید، به چه شکل باید عمل بکنید، خب بسیاری از این ارزم خدمتون که مسائل از قبل حل شده است. ولی اگر سیستم کار رو به مردم یاد نداده، تو مدرسه، توی سربازخونه، توی خوابگاه‌های دانشجویی، عرض میشه خدمتون که به امثال اینها، اولین کار حفظ خونسردیه و درک موقعیت که خب حالا ما تو چه موقعیتی به سر می‌بریم، وضعیتمون چگونه است، یعنی شرایط به چه نحوی است، و با رعایت خونسردی در گام اول، کاهش استراب با روش‌های ریلکسیشن، با روش‌های مدیریت و کنترل استراب، بتونیم به شکل درست سازمان یافته از قبل برنامه ریزی شده به کمک به اصطلاح دیگران بشتابید. اما اینکه بعد چه اقداماتی باید صورت بگیرد، خب بعدم بسیاری از افراد دچار PTSD میشن، یعنی استرس پس از سانحه. این رو خیلی شاهد هستیم در انواع رخدادهای پیشبینی ناشده طبیعی از جمله زلزله، سیل و امثال اینها، افراد دچار PTSD هستن، یعنی استرس پس از سانحه به سراغشون میاد که در اونجا حتما باید از یک متخصص کمک بگیرن برای اینکه بهشون کمک بکنه که این افراد، عرض میشه خدمتون که، یاد بگیرن چجوری میتونن درمان بکنن استرس پس از سانحه رو، چجوری مدیریت بکنن. و بر خانواده ها بسیار واجبه که نگاه کنن به اعضای خانوادهشون که کسانی که معمولا دچار یه همچین استرسی میشن، با کوچکترین حرکتی، با کوچکترین صدایی، با کوچکترین عرض میشه خدمتون که لرزه‌ای، بلافاصله میرن تو اون قالب زلزله یا هر چیز دیگری و بهشون رعشه درس میده. اینها رو باید آموزش دید. خیلی هم کار سختی نیست، یعنی اگر برای اقدام اولیه یه 3-4 صفحه رو تو اینترنت بخونن که استرس پس از سانحه یا PTSD اصلا چیه، چجوری میشه در کوتاه مدت باش مقابله کرد، چه برای خودشون چه برای اطرافیانشون، به خوبی میشه این کار رو انجام داد. اما در بلند مدت معمولا این افراد به دلیل اینکه حالا یا عزیزشون از دست دادن یا مالشون از دست دادن یا اینکه اتفاق خاصی هم نیفتاده، ولی همین فشاری که بهشون وارد میشه به لحاظ روانی ممکنه اختلالات دیگرشون رو فعال بکنه، مثل افسردگی، مثل استراب، مثل وسواس، عرض میشه خدمتون که این دیگه باید تحت نظر یک متخصص روانشناس قرار بگیرن که انشالله این ضایعات کم بشه.
خیلی ممنون، خیلی جامع و کامل توضیح دادی. متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
خدا بشه.